انتظاری که از دولت محرومین ما داشتیم این بودش که به دولت مرحومین ما دوچار نشویم، با توجه به اینکه گفتن حد در بهترین حالت ما این 40% تورم رو داریم. درخواست ما از آقای مرتضوی در شورای عالی کار این هستش که در اسرع وقت این هماهنگی بین تورم و معیشت مردم رو انشاءالله بررسی بکنن و
ان شاء الله. جناب دکتر محسن باقری هم به جمع ما اضافه شدن، نایب رئیس محترم کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران. جناب باقری سلام.
نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. صحبت‌های خانم دکتر گلپور رو به اتفاق شنیدیم. آنچه که مطرح کردن، رابطه تورم با حقوق کارگر، رابطه به هر حال مسائلی که میتونه فشار آور باشه بر معیشت، اقتصاد، سلامت، بهداشت زندگی خانوار کارگری ما که تعدادشون هم قابل توجه هست، بفرمایید تا کی این موضوع میتونه به صورت سریالی ادامه داشته باشه جناب باقری؟ این که ما دائم درباره افزایش حقوق کارگر، تناسبش با تورم صحبت میکنیم و هر بار هم انتظار داریم که نمایندگان یه قدمی بردارن، وزارت کار برداره، الان هم که توپ افتاده در زمین آقای دکتر مرتضوی، بفرمایید تا کی این بازی، و این بازی میگم منظور نه بازی کودکانه، نه منظور این سریال، این تسلسل، این دور ادامه داره.
بله، خدمتتون عرض بکنم تا زمانی که در حال کارگران محصولاتی که خودشون تولید میکنن از کارفرمایانشون با نرخ دلار در حقیقت خریداری بکنن و بعد در صورت ریالی دریافت بکنن، این سطح اختلاف به فاحش قیمت ها در حقیقت این ناترازی باعث میشه که این هزینه های زندگی همواره طلبه بکنه و ما با این دستمزدی که الان در کارگران دارن دریافت میکنن نتونن امورات زندگی رو بگذارن و در حقیقت یک سوم از هزینه های زندگیشون رو و در حقیقت هر ماه رو با این دستمزد کم میتونن امرار معاش بکنن. همواره در جلسات، در اسنای جلسات کمیته موز، در جلسات تخصصی و همچنین در جلسات رسمی شورای کار بیان داشته این موضوع رو که هزینه های زندگی در حقیقت این سبدی هم که حتی تعیین شد، سبدی است که رقم واقعی که ما در حدود 18 میلیون تومان استخراج کردیم، اما نهایتاً با پافشاری که دولت داشت این رو رقم 13 میلیون تومان بسته شد، علیرغم اینکه این سبد رو به هیچ عنوان ما قبول نداشتیم، اما برای تحقق این سبد هم دولت گامی برنداشت.
شورای عالی کار چه کار میتونه بکنه؟ ببینید الان ما میدونیم که نهایتا تو شورای عالی کار این چانه زنی که اصلا کلمه قشنگی نیست برای کارگر، این کار باید به سرانجام برسه. شورای عالی کار چه میکنه؟ شورای عالی کار نمیدونه تورم وجود داره. شورای عالی کار نمیدونه که ما باید بر اساس تورم به یک روزآمدی نرخ برسیم یا یک دستمزد برسیم. ما هر سال باید از همین حوالی شهریور و مهر آغاز کنیم، جلسات رو، چانه زنی رو، برسیم به اسفند، برسیم به پایان سال و برسیم به این که حالا تعطیلات نوروز شد، حالا تعطیلات نوروز هم از اون ور تا بیایند و تا مستقر شوند و مشغول کار شوند، گرم کار بشوند تا اردیبهشت، از اردیبهشت و خرداد یه عددی اعلام میشه که نسبت به این موضوع 6 ماه 7 ماه گذشته و تورم به هر حال مسیر خودش رو طی کرده. ما میرسیم به نرخی که تو شهریور، یعنی ما تو شهریور مثلا الان شهریور رو مخفی داریم درخواست میریم، تو خرداد برای اون شهریور تصمیم گیری میشه، مثل معوقات معلمان که مثلا از مهر طرف طلب داره 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان از مهر طلب داره، اون طلبی که توی مهر اگر بهش میدادن به یک زخم میزده میشد، الان شاید به یک چهارم اون زخم بتونه زده بشه. بفرمایید تا کی باید این موضوع رو ادامه داد و آیا براش راه کار نیست؟ شورای عالی کار چه میکنه؟
ببینید دقیقا ما با فکت‌های درست علمی و اقتصادی اثبات کردیم و البته علم هم این رو در حقیقت اثبات کردیم که رابطه معناداری بین دستمزد کارگران و تورم وجود نداره و وزیر محترم اقتصاد از ما فرصت خواستن و این درخواست در مکررن در جلسه شورای عالی کار بیان داشتن که اگر دستمزد رو با این رقمی که ما میگیم پیشنهاد میکنیم و شما تصدیق بکنیم، ما جلوی تورم رو میگیریم. تسهیل زیاد حقوق و دستمزد باعث تورم انتظاری میشود و این صحبت ها مقرر شده بود که نهایتا تا خرداد ما این تورم کنترل بشه که نه تنها نشد، به هر حال دوباره الان شما این نرخ تسهیل ارز رو برای پالایشگاه ها دوباره از عدد 27 تومان به 38 تومان تغییر دادن که قطعا ما در یک دو سه ماه آینده تورم طرف تولید کننده به سمت مصرف کننده میاد و این افزایش قیمت رو دوباره خواهیم داشت. پس بنابراین تا زمانی که به این شکل برخورد میشه، ما همواره این سیر باطل رو خواهیم داشت و از طرف سرکوب موضوع رو هم داریم. خب در هر حال داریم میریم به سمت کالایی شدن دستمزد و نیروی کار. اون کار این بسیار ناشایستی در حقیقت با ارزانسازی نیروی کار مواجه خواهیم شد و ما در آستانه دیگه در حقیقت میکنم مهاجرت نیروی کار ساده در کشور مواجه خواهیم شد، چون نرخ برابری دستمزد بین کشور ما و کشورهای همسایه هم ناترازی عجیبی داره که الان کارگران ساده هم به فکر مهاجرت هستن و در حال در حقیقت ترک کردن کشور برای دریافت یک دستمزد در حقیقت برای کار شروع کار. زمین این که تفاوتی که الان دوباره دولت برای کارمندان خوش در حقیقت دیدش و افزایش که داشتش برای کارمندان کار بود، اگر برای کارمندان دولت افزایش داریم برای کارگران هم داشته باشیم، که این دو تا در حقیقت تخلف در حقیقت تخطی از قولهایی که دولت در جلسات شورای عالی کار داد و ازش عبور کرده و امیدواریم که به صورت جدی وارد بحث بازدهی دستمزد شویم.
انشالله امیدواریم. خانم دکتر گلپور شما بفرمایید. این موضوعی که حالا به صورت سوال پرسیدم و سوال این هستش که شورای عالی کار چقدر میتونه تو این حوزه مؤثر باشه؟
بله، من برمیگردم به سوال خیلی خوبی که از برادرمون آقای باقری پرسیدید، فرمودین چطور این سریال تموم میشه. فکر میکنم این حلقه مفقوده جواب این سوال هست. برادر عزیز، شما میدونین در بودجه هر ساله ما، یعنی در بودجه که همین روزها الان داره برای 1403 بسته میشه، سهم‌خواه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف سهم‌خواهی میکنن و برای سال آیندهشون بودجه میگیرن با توجه به تورم و همه این مسائلی که هست. چرا در حوزه مثل حوزه اقشار ضعیفی مثل کارگران هیچ کرسی در سازمان برنامه و بودجه
برای پرانتز باز کنم میونه کلامتون نداره. من این پرانتز باز کنم میونه کلامتون ببخشید، حتما نماینده کارفرمایان شورای عالی کارفرمایان اگر بله. مایل به صحبت باشن حتما بیان روی خط صحبت کنن. اما سوال اینجاست، ما توی حوزه‌های مختلف صنعتی تولیدی وقتی قراردادهایی رو می‌بینیم اصلا لازم نیست حتما بریم سراغ نفت، گاز، پتروشیمی، پیمانکاران بله. این حوزه‌ها تو حوزه‌های مختلف، مثلا الان شرکت نصب کننده فلان تجهیزات الکترونیکی، بهمان تجهیزات نظارتی بله. شرکت حالا اسم نمیخوایم ببریم، قراردادهاشونه که شما نگاه بکنید بندهای به روز رسانی دارن، در بله. سال دو بار امکان اصلاح دارن یا اقلا یک بار امکان اصلاح دارن. وقتی کارفرمایی میتونه همچین کاری رو انجام بده، وقتی قراردادش با دولت یا با نهادها، با سازمانها، ارگانها این بند درش گنجونده شده، پس یعنی تورم رو دیدن. حالا بماند شرکت هایی که قراردادشون رو به دلار و یورو می‌بندن، آقا ما تجهیزاتمون خارجی هستش، به دلار و یورو می‌بندیم. چرا این کارو می‌کنن؟ به خاطر اینکه تضمین داشته باشن برای اینکه تورم یا افت ارزش پولی ریالی باعث ضررشون نشه. چرا این دوره کارگر اتفاق نمی‌افته؟ کی باید اینو پیگیری کنه خانم دکتر؟
یک، به جهت اینکه بزرگترین کارفرمای کارگران شریف ما خود دولت هست. ما طرفمون کارفرمایی که شما می‌فرمایید نیستن. دولت وقتی چند صد هزار کارگر داره قطعا براش سخت خواهد بود که حقوق دستمزد بالا برود، فشار اقتصادی خواهد داشت. دو، اونهایی که میتوانند تأثیر بر روی قراردادهاشون داشته باشند کارگر ساده نیستن. ما در حوزه مهارت افزایی کارگران خودمون هم ضعیف عمل میکنیم، در سازمان فنی حرفه‌ای و در سازمانهایی که متناظریم در خود وزارت تعاون کار ما داریم. به خاطر همین وقت وقتی که کارگر با مهارت زمینه کارگر ساده است و به قول شما اون لفظ ناراحت کننده چانه زنی باید در یه جایی مثل شورای عالی کار براش وجود داشته باشه. به دو جهت، یک، کارفرمای اصلی خود دولت هست، متضرر خواهد شد با این افزایش حقوق. دو، کارگران ما حرفه‌ای نمی‌شوند که وظیفه اصلی دولت و کارفرما هستش که کارگران رو مهارت افزا بکنند و مهارت‌هاشون رو به روز بکنند. این دو مسئله بسیار مهم باعث این مسئله میشه که الان ما شاهد اینیم که ما باید بشینیم در شورای عالی کار، در به قول فرمایش شما در اسفند ما یک شعاف الان حقوق زیاد شد الان حقوق کم شد رو داشته باشیم که
اثر تورمی رسانه یه خودش رو هم میذاره.
بله، که متاسفانه این اتفاق در شهریور ماه گفته شده در سازمان برنامه بودجه که حقوق کارگران 20% اضافه میشه. اونجا فقط یک شوه، چرا چقدر کارگر کارفرما و دولت میتواند چانه زنی بکند؟ 2%, 3%, 5%. اتفاقی که در سالی که آقای عبدالملکی تشریف داشتن افتاد 57% شد، تازه تنه زد به سطح خود تورم. در حال حاضر به دلیل اینکه در همین الان من خواهشم از سازمان برنامه بودجه این هستش، نمایندگان شورای عالی کار الان باید در برنامه بودجه چانه زنیشون رو برای 1403 بکنن، که اون روز شما تماس نگیرید بگید این تسلسل چرا ادامه دارد. نقطه پایانش کجاست
تا کجا باید ادامه داشته باشه؟
باید در سازمان برنامه بودجه الان نمایندگان کارگری کارفرمایی بشینن و بگن که بابا با افزایش 20% حقوق معیشت کارگر نه تنها تامین نمیشه، مسکنش تامین نمیشه، بهداشتش، درمانش، آموزشش و خیلی از اینها، بلکه این کارگر دیگه از خط فقر به خط مرگ میرسه. اونجا الان ما خواهشمون از رئیس سازمان هستش، سازمان برنامه بودجه، که جا بدن به نیروی کار، نماینده کارگر. آخه
سازمان برنامه بودجه سر خود مگه میتونه این کارو انجام بده؟
ببینید، اگر خلای قانونی است، الان من به عنوان یک سازمان و نهاد کوچیک، همین بحثی که شما فرمودید، خیلی راحت میرم و میگم، توجیه میکنم که به این جهت من نیاز دارم که برای سازمان ایکس و ایگرگ و زد، که اسم نمیارم، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، هر چیزی، نیاز هستش که من بودجم بره بالا. برای سال آینده 20% کمه برای من. ما مواجه با 60 میلیون آدمی هستیم که، یعنی 14 میلیون کسی که بیمه تأمین اجتماعی داره، ضرب داره حداقل 4 نفر بکنیم. اینها کارگران رسمی ما با خانواده هاشون. شما جامعه کارگران غیر رسمی رو در نظر بگیرید. آیا
جامعه کارگران سفید امضا رو در نظر بگیرید؟
بله بله، اینها رو هم در نظر بگیرید. آیا اینها یک صندلی در سازمان برنامه بودجه باید بریم قانونگذاری بکنیم که داشته باشن و دفاع بکنن از این که من با 7 میلیون زندگی 30 میلیونی رو نمیتونم بگذرونم؟
بحث صندلی در سازمان برنامه و بودجه خیلی نگاه ایدئالگرایانه ای هستش. ما در همین شورای عالی کارمون، که شورایی هستش که باید به روز باشه، ما قوانین آیل او رو که نگاه میکنیم مشخص شده. اصلا لازم نیست قوانین آیل او رو نگاه بکنیم، ما بیایم تو همین کشور خودمون، از قانون استخدام کشوری رسیدیم به قانون کار. توی قانون کار خیلی موارد خوبی هست. وقتی قانون مراجعه بهش میکنیم، مطالعه میکنیم، میبینیم که قوانین خوب دیده شده، همه چیز خوب هستش. کجا ایراد داره؟ اون نقطه، به قول حقوقی، اون حد یقفی که باید بذاریم، نقطه پایانی که باید بذاریم اون تسلسل کجاست؟ یا اقدام فعالانه، به قول اونوریا اکتیو شورا هستش، یا نمایندگان عالی هستن. نمایندگان عالی کارگران تو این حوزه کیا هستن؟ کجا هستن؟ چرا به وظیفه خودشون عمل نمی کنن؟ چرا اون لابیگریشون نمی کنن؟
ما کانون عالی انجمنهای صنفی که بزرگترین تشکل به لحاظ عدد هستش، هم در اصناف، هم در خدمات، هم در صنعت و هم در حرف، بالغ بر چند میلیون آدم رو پوشش میده. ما حق امضا در این شورا هنوز نداریم.
خب آقای باقری ببینیم نظرشون چی. آقای دکتر باقری بفرمایید. جناب باقری
دارم
صحبت ها رو شنیدید تا اینجا، هم ابراز نظر بفرمایید، هم بفرمایید کوتاهی از کجاست. آیا نماینده کارگران اینجا ایراد داره؟ چون نماینده کارفرمایان که ماشاءالله هم پرقدرت مشغول کار هستن و هم لابیگریشون انجام میدن. بازم عرض میکنیم چون اسمشون رو بردیم، اگر شورای عالی کارفرمایان، نمایندگانشون یا هر کدومشون که تمایل دارن میتونن روی خط بیان در مقام تقابل یا صحبت. دیروز با آقای شوکت صحبت کردیم، روز قبل تر با دوستان دیگه صحبت کردیم، امروز خانم دکتر گلپور و حضرت عالی. آقای باقری، ایراد کجاست که ما نمیتونیم برسیم به یک نقطه‌ای که کمک حال معیشت کارگر باشه؟
گروه کارگری که در یک حداقل در یک جنگ نابرابری که در تقابل با دو تا گروه قدرتمند دولت و کارفرمایان داره تقابل میکنه، در حقیقت در این شورا و حرفایی که زده میشه در مقابل افرادی که در حقیقت مدیران قانون هستن و دست کار هستن، دست اندرکارانی هستن که اوضاع و احوال دست اونهاست و مزدی و بودجه دست اونهاست، همه الان که داریم صحبت میکنیم کمپیوتر حقوق کارکنان رو بستن و قرار رو بفرستن برای جمع‌بندی و ارسالش مجلس، در حالی که نظری از شرکای اجتماعی اخذ نشده. در حوزه قوانین صراحتا قانون داریم برای تدوین آیین‌نامه ها و قوانین، و آیین‌نامه ها باید از شرکای اجتماعیشون و دین از آن حتما نظرخواهی بکنن، اما این اتفاق نمیفته. خلف قانونی که اتفاق میفته دیگه، دولتی ها این باعث میشه که خب نمایندگان کارگر حضور نداشتن، حتی اگه انجمن های سنفی و یا سایر تشکل ها که البته نماینده شون بدون حرف زدن در جلسات شرکت میکنن، اما جمع‌بندی و برآیند نیروهای همه ما نمایندگان کارگری نهایتا این میشه که وزیر کار خیلی صراحتا اعلام میکنه که اگر شما هم موافقت نکنید ما بدون امضای گروه کارگری مسابقه رو ابلاغ میکنیم. یعنی امضا کردن و یا نکردن گروه کارگری در تصمیمات دولتی ظاهرا نه نقشی داره و نه میخوان که اصلا تاثیرگذار باشه و نه میخوان که مشارکت داشته باشه. این اتفاقی که داره میفته و باید ما از لایه‌های مختلف به حال حرف جامعه رو بشنویم.
الان شما که نایب رئیس کانون استان تهران هستید، بفرمایید که دقیقاً شورای شما، شوراها کانونه، شوراهای اسلامی کار استان تهران تو این زمینه چه تاثیرگذاری میتونه بکنه؟ شما به عنوان یک حالا نهاد صنفی که هم صاحب قدمت هستید، قدیمی هستید، همین که به هر حال الان نظراتی که دارید میدید، نظرات کارشناسی، میخواستم بپرسم چرا وقتی که در همین رادیو گفتگو نمایندگان کارگران به همراه معاونین مثلا وزارت کار، معاونین کارگری وزارت کار میان و صحبتی که میشه فقط تشکر هست، بله قانون خوبی گذاشته شد، بله بسیار عالی هست، وقتی نیستن ولی خب انتقادات مطرح میشه، این چه حکایتی داره؟ میخوام این رو بپرسم، شورای شما، شوراهای کانون، شوراهای اسلامی کار استان تهران دقیقا داره چه کار میکنه برای انتقاداتی که خودتون مطرح کردید؟ شما چه قدمی برداشتید؟
البته اگر فیلم ضبط شده یا تمام جلسات شورای کار که در وزارت کار ضبط هست اونها رو اگر بازی نمیکنید حتما متوجه خواهید شد که این شکل این صورت نیستش که بخواد تعریف و تمجید بشه. حالا در رسانه
نه تعریف و تمجید، ولی که مثلا در رسانه وقتی حاضر میشیم مثلا صحبت میشه میفهمند که فلان مسئول آقای دکتر معاونت کارگری میفهمند که ما این کار رو انجام دادیم، این کار رو انجام دادیم، خب نماینده میگه بله بسیار عالی، دستتون درد نکنه، خب پس انتقادات کجاست؟ یا اینکه نه اصلا انتقادات متوجه وزارت کار نیست، ما باید بریم سراغ شورای عالی کار که نمیتونه به وظایف خودش عمل کنه.
ببینید اوضاع احوال بازار کار نشون میده که همه در وظایفشون حضور دارن، چه من نماینده کارگر علل خصوص دولتی ها که در اجرای قانون تسامح داشتم و نتونستم قانون رو اجرا بکنم و هنوز هم برای اجراش هم نه مشارکت میکنن از شرکای اجتماعی و نه در حقیقت به بازی میگیرن دوستانو که بتونن هم افزایی داشته باشن. منتها خود مقوله دستمزد مقوله که خب خیلی ها روش بحث دارن و شایستش اینه که به هر حال وزیر محترم کار به عنوان فرد بسیط و مسلم نماینده برنامه و بودجه رو حضور دعوت بکنه و واقعا ببینم بر چه مبنایی میان این رو میبندن.
مگه تو قانون پیش بینی شده که این کارو بکنن؟
میتونه طبق قانون از افراد بسیط و مسلم دعوت بکنه.
خب الان افراد بسیط و مسلم، اتفاقا دیروز با آقای شوکت داشتیم صحبت میکردیم، افراد بسیط و مسلمی که معرفی شدن یکیش وزیر اقتصاد هستن، یکیشون وزیر سمت هستن.
دقیقاً
معرفی خب کردن دقیقا. دیگه
خود خب دقیقاً وزیر سمت که خب فکر کنم ارتباطی به این بحث داشته باشه.
از نظر ایشون بسیر این دو نفر هستن.
حالا به هر حال تصمیم دولت میگیره و ما هم
خب همین رو میخوام بگم. میخوام بگم اگر بنا
دولت نمیتونه بر ما تعیین کنه که
اگر نقص قانونی هست، جناب باقری، اگر نقص قانونی هست بریم از امکاناتی که وجود داره، بسترهایی که وجود داره، نقص قانونی برطرف کنیم. اگر نه قانونمون درست هست، بریم سراغ جاهایی که ایراد دارن و نمیتونن این کار رو انجام بدن. الان دیروز صحبت میکردیم که آقا چرا مشاور رو از وزرا انتخاب کردید؟ خب بله قانون مسکوت مونده، قانون روشن بیان نکرده، فقط گفته افراد بصیر، صاحب صلاحیت، تشخیص صلاحیت برای افراد بصیر کی هستن؟ کسی که میخواد منصوب کنه. خب آقای وزیر و عرفان هم همینطور هست، وزیر اقتصاد ما طبعا خبره‌ترین فرد ما تو حوزه اقتصاد باید باشه دیگه، وزیر سمت ما تو حوزه تجارت ما باید خبره‌ترین فرد باشه. خب این دو نفر انتخاب کردن، الان ایراد قانونی شما میگیرید یا اینکه نه رویه مشکل داره؟
هم ایراد قانونی داره و ساختار شورای عالی کار کاملا یک جانبه و یک طرفه
به سمت دولتی ها و
گروه کارفرمایی، برای که دقیقا کارفرمایی بزرگ و کارفرمایی کوچکتر که بخش خصوصی باشه در تقابل با بخش کارگری برای جلوگیری از در حقیقت افکش دستمزد و برای سرکوب دستمزد میان. یعنی اصلا اونجا بحث سگ های اقتصادی اتفاق نمیفته. ما تمام این موضوعات رو استخراج کردیم، بحث ضریب همبستگی بین تورم و دستمزد، بین دلار و دستمزد، بین در حقیقت اون هزینه های زندگی، میزان کالری که یک انسان نیاز داره، بعد خانوار، همه اینها رو مطالعه میکنیم و میبریم اونجا. تنها چیزی که به توجه نمیشه این هاست و فقط برای به دنبال این هستن که به هر ترتیبی شده دستمزد رو کمتر تعیین بکنن و این فکر نمیشه بین دولت مردان که دارن برنامه‌ریزی میکنن برای یک سال مالی و اقتصادی خانوارهای کارگری کشور که باید بدونن که با این کارگر با این دستمزد خود یک سال زندگیشو برنامه‌ریزی کنه و باید زندگی بکنه. این رو باید ببینیم که در قانون کارم در ماده 40 هم دیده شده که باید فارغ از اینکه کارگر توانایی جسمی برای چی هستش چه کاری رو انجام میده، باید این دستمزد بتونه صرفا همین دستمزد نه درآمدهای دیگه، صرفا این دستمزد باید بتونه هزینه زندگیشو تامین بکنه، در حالی که دولت بحث یارانه بحث درآمدهای دیگه کارگران هم میاد با این مخلوط میکنه و خیلی از موضوعات در جلسه میاد در حقیقت وارد موضوع میکنه که اصلا ارتباطی نداره. اما خب عرض کردم زورشون هم زیاده و حتی اگر ما امضا نکنیم چندین بار تهدید کردن که آقا اگر شما امضا هم نکنیم ما مصادره رو ابلاغ میکنیم بدون امضای شما. و ما برای این که حداقل بتونیم 5% بیشتر برای شامل حال کارگران بشه این افزایش، با اجماع بریم جلو و هم به هر حال یه سری مسائل رو نمیتونیم وارد جامعه بکنیم و مجبور همراهی شدیم. اما قول دادن که در حقیقت اگر نتونستن تورم رو کنترل بکنن و اگر نتونستن و اگر برای کارمندان این افزایش حقوق رو برای کارگران هم باشد که تا به امروز هم متاسفانه رقم نخورد.
متشکرم آقای باقری، ممنونم از همراهیتون، صحبت می‌کنیم با شما، خدافظی می‌کنیم. خانم دکتر گلپور در خدمت شما هستیم، سخن پایانی جمع‌بندی.
اولا ممنونم از برنامه خوبتون که این فضا رو برای جامعه کارگری ایجاد کرده که مطالبی که دارن، درد دلهایی که دارن رو به گوش حداقل کسانی که نمایندشون هستیم برسونیم، که واقعا این فعالیت ها داره انجام میشه علارغم این که شاید خیلی نتیجه بخش نباشه. من نکته رو شما فرمودین در مورد این که ایراد کجاست، آیا نقص قانونی وجود داره. ببینید وقتی ما ماده 41 میگه نرخ تورم و نرخ تورمی که دولت اعلام میکنه، بانک مرکزی اعلام میکنه و وزیر اقتصاد میاد میگه نرخ تورم رو شما در بهترین حالت 40% خواهید داشت، قانونی که وجود داره به درستی هم وجود داره میگه باید مزد با اون تورم تناسب داشته باشه، شورای عالی کارش به ریاست وزیر این میگن که نه ما 23% کفایت میکنه، 27% کفایت میکنه، 25% کفایت. این نه، اینجا باید دستگاه‌های به اصطلاح نظارتی ورود بکنن که چطور یک قانون، مجلس باید ورود بکنه، ماده 41 قانون کار نقض شده، یعنی در جایی که تورم 40% هست با 25% داره افزایش حقوق وجود داره، این وقتی به نقض قانونی نداره. یک دو، من خودم شخصا در شورای عالی اشتغال با حضور با ریاست رئیس جمهور محترم شرکت کردم، آماری عزیزان میدن در مورد این که 1 میلیون و بیش از 1 میلیون شغل ما ایجاد کردیم. نقد بنده به عنوان نماینده کارگران نزدیک که این 1 میلیون کجاست؟ آیا یک نفر که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد در ماه شاید چند ساعت کار کنن هم شما به اون شغل احسا میکنید؟ این 1 میلیون شغل کجا داره هست که من کارگر حسش نمی کنم؟ و وقتی که نقد میکنم میدم در جلسه بعدی شورای عالی استقلال نه تنها دعوت نمیشم، پیگیری که میکنم ماده و مصوبه رو من میارن که اصلا قرار هست شما شرکت بکنید، قرار بود آقای فلانی شرکت بکنه. ببینید ما باید گوش شنوا سیستم سیاست گذار داشته باشه برای نقدهای جدی که بهش وارده. الان در حال حاضر ماده‌ای در برنامه هفتم توسعه داره مصوب میشه در که با کمال تأسف و تعجب بند 2 الحاقی ماده 6 لایحه برنامه هفتم، حتی یه ماده الحاقی 16 هم دارن که باز این رو داره بهش تاکید میکنه که ترویج نظام استاد و شاگردی هستش به منظور ارتقای مهارت و اینکه کارگاه‌های زیر 4 نفر که شما مصدق هستید که اینها رو به افزایش و زیاد این تعداد که اینها با توجه با پرداخت دستمزد توافقی بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی، صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کار گرفته بشن. کمیسیون تلویق هم تاییدش کرده، الان میخواد بره سهم، اگر اونجا هم این ماده اوکی بشه شما شاهد اصلا شکست این داستان کف حقوق دستمزد میشین. چرا؟ چون نگارش این حکم یعنی من کارفرما میتوانم نیروی کار فعلی خودم که دارای پوشش بیمه هست، دستمزد حداقل حقوقو میگیرم رو میتونم اخراج کنم، نیروی کار جدیدی رو بدون رعایت حق دستمزد و پوشش بیمه بازنشستگی و بیکاری و فوتی که برای بازنشستگان هست رو به کار بگیرم، این معنی این به قول معروف ماده هستش که مجلس مردمی و انقلابی ما الان داره تصویبش میکنه. و تزیین حکم اگر خدای نکرده تصویب بشود، تزیین کننده اولا حقوق بنیادین کاره، دوباره مغایر با اصول کار شایسته هستش که ما در اجلاس بین‌المللی کار در آیل او بهش پیوستیم. سوم تضییع و تقلیل قانون کار و قانون تأمین اجتماعی. چهارم و مهمترینش، برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه هستش و در سیاست‌های کلی که در بحث تأمین اجتماعیش می‌فرمودند که بهره‌مندی عادلانه از کل عوامل تولیده، نیروی کار، سرمایه، مدیریت، فناوری، همه اینها که ارزش افزوده تولید باید به اینها برسه. این موضوع که مستقیما در مجلسی قرار داریم که سیاست‌های کلان رهبری رو نمی‌بینه، یا سوادش رو نداره، یا اطلاع نداره، یا نمی‌خواد ببینه، یا منافع شکستنی تأمین میشه. ما شاهد این هستیم که همیشه قبل از اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داشته باشیم، مجلس میره به سمت تصویب قوانینی که به نفع کارفرمایان خرد و کوچیک هست. چرا؟ چون من کارگر میام نکنم.
الان اینو تفسیر میکنید به نفع کارفرما هستش. اگر کارفرمایی ببینید، اما کارفرماها رو که در سطح فقط مثلا حالا شرکتی که حالا
بله کوچیک‌تر هم هست.
نه میخوام بگم شرکت‌های، نمیخوام تخفیف بدیم یا تسخیر کنیم، ولی صحبت مثلا یه سری مثلا شرکت‌ها داریم کاراشون کارهای کارگر بی تخصص هست، امور مثلا بله. نظافت هست، حالا بله. حتما تخصص بله. نمیخواد که درسته بله. در اون امور هم تخصص لازمه، اما ما متخصص فناوری بله. فلان و بهمان نداریم. خب میخوام اینو بگم، اگر شرکتی طبق این بندی که شما گفتید از قانون توسعه بله. قانون هفتم اگر بله. بنا باشه اجرا کنه و بیاد کارگر متخصصش رو اخراج کنه، کارگر نوپا بگیره یا بله. خب این که به ضرر خود شرکت هست. یعنی بخوام در کلان نگاه کنیم، این یه خورده ایراد داره ها، این درست نمیشه.
ببینید
من در شرکت ها میان خودشون دست خودشون
چهار نفر عرض میکنم این ماده برای اونجا، وقتی که شما بله نیروی متخصص رو هیچ کارفرمای اخراج نمی کنه،
اخراج نمی کنه. از این طرف ما الان با کمبود نیروی متخصص هم داریم مواجه میشیم.
بله من الان این دقیقا کارگاه های زیر چهار نفر هست که اتفاقا همون کارگر ساده هایی هستش که شما میفرمایید.
یعنی کارگر معمولی رو برمیدارن، کارگر معمولی داره تجربه رو کنار میذارن.
میگیم نظام استاد و شاگردی، یعنی من هیچی بلد نیستم، من به هوا این که میخوام به این من کارفرما میگم من اتفاقا میخوام مسابقه برنامه هفتم پیش برم، باشه من نیروی میخوام که درست 10 سال این آبدارچی بوده، به قول شما شاید در حوزه خودش هم متخصص باشه نه. ولی کاریه که من اگه یه نفر دیگر رو بیارم نیروی جوانتر، این کار خیلی بهترم به قول معروف به اسم به استاد و شاگردی، اولا اون بیمه ها رو نمیدم، بیمه بازنشستگیش رو نمیدم، کارهای دیگرش رو نمیدم، به نفع من کارفرما، به نفع من کارفرمای خورد هستش که دستمزدم توافقی میشه. آقای محترم دیگه دستمزدم کف حقوق، یعنی در این ماده اومده که دستور توافقیه، کف حقوق نیست. لذا شما تو این فرایند میبینید که در کشوری که منابع رسمیش اعلام میکنه روزی 10,000 تا اتباع دارن وارد میشن، این اتباع رو گرسنه میمونن بندگان خدا تو کشور، یا دارن کار میکنن، این یه میلیون شغل داره کجا میره؟ شاید داره برای اتباع تعریف میشه، شاید این ما الان تو بحث نانوایان، تو بحث یارانه هایی که برای این عزیزان هست، همه اینا ما مسائل و مشکلاتی داریم. مدارس بچه هامون شما ببینید، وقتی که مدرسه من میتونه با 20 نفر 30 نفر دانش آموز باشه، وقتی مجبور با 50 نفر باشه، نیمی از اونها اتباع هستن. خب اینها به دلیل اینکه کارگر ارزان فعلا کارگر ارزان قیمت هستن. بعد مملکت ما هم که برای اینها جای خاصی شهروندی چیزی هم که حالا نداریم، لذا من پولمو در میارم میشستم کشور خودم. امنیت اینجا چقدر برای من مهمه؟ اشتغال پایدار اینجا چقدر برای من مهمه؟ من نه سیتیزن ایرانم، نه به قول معروف هیچ نسبتی با ایران ندارم، جز اینکه نه امنیت اجتماعی اینجا برای من مهمه. شما نگاه بکنید مواردی که در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی، ایجاد فرهنگی ایجاد میشه. بله اگر میفرمایید شما رو بحث قانون گذاری، الان برای اینکه سال دیگه ما تو سر خودمون نزنیم، باید جلوی، یعنی رسانه موظف جلوی این رنج وحشتناک برده‌داری مدرن رو بگیره.
چیزی نزدیک به 40 دقیقه است داریم روی موضوع صحبت میکنیم. فکر میکنم حالا بیشترین زمانی هست که رادیو گفتگو به این موضوع پرداخته یا سایر رادیوها. امیدواریم که از سایر نهادهای زیمدخل زی صلاح حتما بیان پاسخگو باشن، کسایی که اسمشون رو